أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها بالناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبسنا فيها من كل شيء موزون. در جریان سیامت وحی و نزاحت وحی از دست رسی شیطان آیات فراوانی ارائه شد. گاهی سؤال می شود به این که اگر شیاطین به مقام شامخ وحی یا ویراه ندارند، نیازی به این شهاب یا رجوم سمایی نیست. پاسخش این است که وحی مراتبی دارد. عالی ترین مرتبه وحی که در مقام درافت دلال و مانند اون مطرح است، البته شیاطین راه ندارد، برای اینکه در مقام مخلصین جز حق چیز دیگر نیست. چون در اونجا جز حق چیز دیگر نیست، شیطان به هیچ وجه اونجا راه ندارد. سقف تجرد شیطان هم محدود است. لذا انبیای الهی هرچه در اون مقطع یافتن یقین دارند حق است، زیرا شک فرع بر دو چیز است. اگر در جای الف موجود بود و با موجود بود، کسی یک چیزی را از دور دید نمی داند الف است یا با. ولی اگر در جای جز الف چیزی دیگر موجود نبود، مثلا در کتابخانه جز قرآن چیزی دیگر و کتاب دیگر نبود، انسان در این کتابخانه دور یا نزدیک هر کتابی را ببیند یقین دارد قرآن است، زیرا در این کتابخانه جز قرآن چیزی دیگر نیست. در مرتبه مخلصین جز حق چیزی دیگر نیست. لذا وقتی انبیای الهی به اون مقام رسیدن، هر چه شنیدن می دونن حق است، هر چه دیدن می دونن حق است، هر چه فهمیدن می دونن حق است. اونجا نیازی به شهاب و رجوم شیاطین و اینا نیست. ولی وقتی وحی تنزل می کند تا برسد به عربی مبین، مراحل فراوانی دارد. در این گونه از مراحل شیطنت ممکن راه پیدا کند، شیطان ممکن است دسترسی پیدا کند، شیطان ممکن است بفهمد، با خبر بشود. اینجاها جای رجوم است، جای شهاب است و ماننده. این یه مطلب دیگر این که اگر شیاطین راه ندارن، به وسیله همه شهاب راه ندارن. پس یکی این که اصلا جای نفوذ شیطنت نیست، اون مراحل عالیه است که مخلصین در اونجا حضور دارن. دوم این که اگر شیاطین در وحی یابی راه ندارن، به وسیله همه شهاب و نجوم است. مطلب بعدی آن است که از سوره مبارکه شعرا برمی آید که بالاخره شیاطین چیزهای رو می فهمن. خب بی ارتباط با عالم غیب نیستن، در حد صور مثالی یا خیالی یا وهمی چیزهای رو می فهمن. منتها اهل کذب و خیانت هم اینها را با دروغ مخلوص می کنن و الغا می کنن. قهرن شیاطین از وحی ناب محرومن یک، وحی مشوب در اختیار اونهاست دو، اون هم مراحل نازله وحی این سه. این مراحل نازله را با دروغ مخلوط کرده به خورد پیروانشون که کاهنانن میدن، چون کاهنان از همه شیاطین استفاده میکردن، مثل انسانهایی که از اون وحی ناب با خبر نیستن، از همه وحیی که نازل شده است به صورت عبری یا عربی در آمده است به صورت تورات و انجیل یا قرآن در آمده است، بخواهن این تورات و انجیل مفاهیمشون رو بفهمن، با کذب مخلوط کنن، تحریف کنن، به خورد جامعه بدن، این کار برشون مقدور هست. و این درباره قرآن کریم ذات اقدس اله راه نفوذ اونها را بسته است. ممکن است کسی یه آیه را تحریف کند و با تبلیغ سوء به خورد دیگری بدهد، اما همونطوری که مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در اوائل احتجاجش نقل کرد که عالمان دین، مفسران دین، قرآن شناسان، روایت شناسان، فقهای ما، محدثان ما، اینها رجوم شیاطینن و اینها مرزداران اسلامیان و اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود علمای ما مرزهای اسلامی را حفظ میکنن که افاریس افریت ها نیاین، خب به وسیله همین قلم ها به بیان ها اون توهم ها و شیطنت ها و الغاءات اونها ابطال میشود. در سوره مبارکه شعرا به این وضع آمده است، آیه 210 به بعد فرمود و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون انهم عن السمع لمعذورون، جنها از شنیدن اون وحی ناب معذورند و وقتی تنزل کرد به مقام پایین رسید انسان ها هم میفهمند، جن هم میفهمند، چون جن هم مورد تحدیث بالاخره، همونطور که انسان میفهمد و مورد تحدیث، جن هم میفهمد و مورد تحدیث که لب اجتماعت الجن و الانس ارا ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون. خب لب اجتماعت الانس و الجن، خب انس هم میفهمد، جن هم میفهمد، منتها جن راه نفوذش در دلها بیشتر از انسان هاست که یوسر صوفی صدور ناز. جن وقتی که مطالب نازل شد میفهمد، تحریف میکند، با وسوسه در دلهای بعضی القا میکند، پس وحی ناب را نمیفهمد یک، و با انبیا و اولیا هم ارتباطی ندارند. دو، اونگاه در همون سوره مبارکه شعرا آیه 221 این است، فبود هل انبیعکم علا من تنزل و شیاطین، آیا مائلید که به شما خبر بدهم که شیاطین بر چه گروه نازل می شوند؟ قرآن کریم همانطوری که نزول فرشته ها را مشخص کرده است که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه، نزول شیاطین را مشخص کرد. ملائکه بر چه گروه نازل می شوند؟ اونا را مشخص کرد که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون وما نذروا. ملائکه بر مردان الهی مؤمنان راستین نازل می شوند، این پیام ها را به آنها می دهند. شیاطین هم بر کاهنان و دروغگویان و مانند آنها نازل می شوند. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلغون السمع اكثرهم كاذبون. بعضی از چیزها را میفهمن و گوش میدن و میشنون و بسیار از اینها دروغ میگوین. این مراحل نازله وحی را فهمیدن مهم نیست، چون خیلی ها میفهمن، انسان ها میفهمن. وقتی وحی نازل شد انسان ها هم میفهمن و با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف، اونا هم با کذب مخلوط میکنن میشه تحریف. بنابراین اون مراحل عالیه و وحی ناب را دسترسی ندارن، یا لفقد المقتضی یا لوجود المانع. از این جهت رجوم شیاطین مطرح شده است. نه اینا که داشتن دستور مبارک که جن هست که اینا بودن تا زمان هستی عیسی یه مقداری محدود شدن، بعد دیگه گفتن انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی، اینا معلوم که تابع دین هست موسی بودن و یهودی بودن. در سوره احقاف دارد به این که ما کتاب رو یافتیم که انزل من بعد موسی، چون بالاخره اینا هم مسلمان دارن هم کافر، مسلمانانشون مثل مسلمان های انسان، کفارشون هم مثل کفار انسان، اونا که موزی هم دو اینها غالبا تو همون بخش کفارشون هم، اونایی که مؤمنند و مسلمانند کاری هم بخار کسی ندارد. از خودشون نه ظاهرا پیامبر ندارن، چون یه کسی که به مقام وحییابی برسد این باید انسان باشد. جن از نظر حرکت خیلی سریعتر از انسان است، ولی از نظر ادراک هرگز به همتای انسان نخواهد بود. اون ادراکات عقلی و وحییابی مال جن نیست، اونها یه هم چیزی از اونا نقل نشده است که از نظر معرفتی به اینجا رسیده باشد. اونا پیامبر دارن ولی از جنس خودشون نیست. دام اشر جن قدر سرسرت منر است، این خطاب ها هست. جهنم هم لعم لعن جهنم هم در جنت غناسه اجمعین، قبلا هم به عرض رسید که جمع جن جنت هست نه اجنه، اجنه جمع جنین است. و کنتم اجنتن فی بطون اماتکم، یعنی جنین هایی بودید. قرض آن است که اینا هم مسلمان دارن هم کافر، مسلمانانشون و مؤمنانشون مزاحم کسی نیستن. در سوره اعراف دارد که انا وجدنا کتابا انزل من بعد موسی، که ظاهرا اونها تابع است موسی بودن. بعد هم در سوره مبارک جن خونده شد، اینا میگن به این که ما قبلا به این حد ممنون نبودیم، اما الان ملعت حرسن شدیدا، الان دیگه این نگهبانان آسمانی همه جا را گرفتن که راه برای نفوذ به بالا نیست. خب اما درباره این مطلب که قرآن کریم آیا این ترتیب آیات به وسیله صحابه بود یا نه، از بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه اونطوری که در این نوشته آمده بر نمی آید که ایشون مثلا بگن ترتیب به دخالت صحابه بود. خلاصه بحث این است که ما در کیفیت استفاده مطالب از آیات، هم از ظهور تک تک این کلمات و آیات و هم از ظهور سیاق بخواهم استفاده کنیم، این مبنی بر چند اصل است. اصل اول این که اگر یه سوره با هم نازل شده باشد، مثل این که میگن سوره مبارک انعام این طور بود، اگر سوره با هم نازل شده باشد اینا هم سواقش حجت است هم سیاقش، یعنی اون چی که از تک تک این کلمات منسبق می شود حجت است، اون چی که از سیاق این مجموعه به دست میاد حجت است، چون با هم نازل شد. اصل دوم، اگر احراز نکردیم که این سوره یک جا نازل شده است، اون مقطع خاصی که با هم نازل شد اونا سواق و سیاقشون حجت است. ما مثلا می دونیم که این 10 آیه مربوط به فلان مطلب است نازل شده و این 10 آیه دیگه یا 5 آیه دیگه مربوط به مطلب دیگه است که 2 سال بعد نازل شده. در اون جمع‌بندی نهایی جامع مشترک خواهد بود، ولی در کیفیت استظهار از این مقاطع نباید گفت که سیاق این است، برای که اینها در فاصله طولانی 1 سال 2 سال کمتر و بیشتر نداشت. و اگر شک کردیم که با هم نازل شدن یا نه، ظاهر کلام منسجم این است که اینها با هم نازل شدن، یا اگر بدون ارتصال نازل شدن، چون چینش اینها به دستور وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، معلوم شود یه ارتباطی بین این آیات بعد با آیات قبل بود که حضرت دستور داد اونجا قرار بدید. و اگر چونچه اصل 4 یا 5، اگر چونچه ما یه مقطعی یافتیم که قبلش با بعد کاملا مرتبط است، بعدش با قبل کاملا مرتبط است، یه آیه‌ای در وسط هست که نه با قبل ارتباط دارد نه با بعد، نظیر آیه الیوم اکملتو، نظیر آیه جمله تطهیر و مانند آن، که در سوره مبارک مائده یا در سوره احزاب این چنین است که این آیه الیوم اکملتو با قبل رابطه دارد نه با بعد، ولی قبل و بعد کاملا به هم مرتبطن، یکی مستثنی یکی مستثنی. اینجا رو نمیشد گفت تحریف است، برای اینکه در اینجا 3 مطلب است که روی 1 مطلب میشه گفت تحریف است، روی 2 مطلب اصلا جا برای تحریف نیست. اگر چنانچه این آیات سوره مبارکه مائده و بخش اولش دفعتا نازل می شود ولی برای اهمیت مسئله ولایت یه جمله معترضه متکلم بیان فرمود، اینا با همن ولی در اثر اهمیت این مسئله با قبل و بعد رابطه ندارد و روی اهمیت اینجا نازل شده است، دیگه نگذاشتن فاصله بشود. چون جمله معترضه اگر در کلام خود متکلم فصیح باشد نشانه اهمیت اون مطلب است که در اثنای رو گفته. اگر جمله معترضه نازل شده باشد نمی شود گفت به اینکه این آیه این جمله چون با قبل و بعد مرتبط نیست پس دیگری رو گذاشته. این یک است. و اگر چون که نه یقین داره میشه جمله معترضه نبود که با هم نازل شده باشد. اعراض کردیم که این یقینا با هم نازل نشدن، این جمله بعد نازل شد. این راه هست که وجود باره که پیامبر لنکتت خفیت علینا دستور داده باشند به این که این جمله را یا این آیه را در وسط اون صدر و ذیل آیه مثلا مائده قرار بدیم. این دو، اگر ما یقین کردیم که جمله معترضه نیست و یقین کردیم که این در جای دیگه نازل شد و به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبود، اونگاه معلوم میشود که بیگانه ای رو جا به جا کرده. خب از کجا این دو تا یقین رو داریم تا بگیم این آیه سوره مبارکه مائده مثلا به دستور دسیسه دیگران جا به جا شده یا آیه سوره تطهیر مثلا به دسیسه دیگران جا به جا شده؟ پس یه تحریف تغییری در قرآن را پیدا کرده. از کجا میشه این علم را پیدا کرد؟ بنابراین با این مظاهر این آیه ظاهرش اینه که نه، یا با هم نازل شده یا اگر یه جمله با قبل و بعد مرتبط نیست جمله معترضه است که همزمان نازل شده یا به دستور وجود خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. اما درباره این مطلب که در تعبیرات آمده فأتوا بسورة من مثله، چند بار در همه بحثا گفته میشد این تنوین تنوین تنکیر است. مستحضرید که درباره تنوین تنکیر دو تا اصطلاح است. یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تمکین است، یکی این که این تنوین تنکیر در مقابل تعریف است. منظور از این تنکیری که گفته می شد فأتوا بسورة من مثله، سورتن این تنوینش تنوین تنکیر است، این تنکیر نحوی در مقابل تمکین نیست. این همونطوری که تو کتاب‌های نحو مثل مغنی گفته شد، تو کتاب‌های علوم قرآنی مثل معترک الاقران فی اعجاز القرآن ترک اقران فی اعجاز القرآن سیوطی گفته شد، این تنوین‌ها تنوین‌های تمکین است و نه تنکیر. الان دو بحث باید مطرح بشه، یکی اینکه تنوین به صورتن و امثال اون تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است. یکی این که این تنکیری که در اینجا هست در مقابل تعریف است و برای چند نکته مطرح شده که تنکیر گاهی در مقابل تمکین است گاهی در مقابل تعریف. هر کدام از اینها معنی خاص خودش دارد. مثلا میگن این مفرد است یعنی تثنیه و جمع نیست، میگن مفرد است یعنی مضاف نیست، میگن مفرد است یعنی مقید نیست. خب اگر ما گفتیم مفرد است و این مفرد در مقابل تثنیه و جمع بود یه معنا دارد، وقتی گفتیم مفرد است یعنی مضاف نیست یه معنا خاص دارد. در این کتاب معترک الاقران فی اعجاز القرآن جناب سیوطی جلد دوم صفحه 562 و 63 همون حرف معروف نحوی ها اینجا آمده که می فرماید التنوین نون تثبت لفظا لا خطا و اقسامه کثیرتون. یک، تنوین و تمکین و هو الله قول الاسماء المعربه نحو هدن و رحمتون و الی آدن که الی آدن اخاه هودن انا ارسلنا نوحن. این تنویر تمکینه و تنویر و تنکیر و هو الله قول اسماء الافعال فرقن بین معرفتها و نکرتها نحو تنوین الله غل اوف فی قراءت من نونه اوفین و هیهات فی قراءت من نونه هیهاتین، که این تنوین تنکیر است برای اینکه معلوم بشه این نکره است و معرفه نیست. و این تنوین تنکیر در اسماء افعال می آید نه در اسماء معرب مثل هدن و بنابراین صورتن تنوینش تنوین تنکیر نیست، تنوین تمکین است. و تنوین مقابله تنوین عوض به تنوین فواصل، این اقسام تنوین است که در جلد دوی این کتاب آمده. اما یه بحث در این است که حالا که این تنوین تنکیر است، این تنوین تنکیر در مقابل تعریف نه تنکیر در مقابل تمکین، تنکیر در مقابل تعریف بالاخره یه پیام باید داشته باشد. اون را در جلد سوم این کتاب صفحه 472 بیان کردن. قاعدتون فی تعریف و تنکیر، اعلم ان لکل منهما مقاما لا یلیق بالآخر، اما تنکیر فله اسبابون. یکی ارادت الوحده، وقتی ما ایرو نکره میاریم منظورمون از این تنکیر چیست؟ به جا رجلون من اقل، این رجلون این تنوینش که در اینجا آمده و این رجل به صورت نکر است نه معرفه، برای فهموندن این است که یه مرد آمده. همین دومی ارادت النوع است، نفر مثل هازا ذکرون، یعنی نوع نام‌آوری شما را به همراه دارد. یا علا ابصارهم غشاوتون که نوع است. یا لتجدن نهم احرس الناسه علا حیاتن که نوع است. یا والله خلق کل دابتن من ماین، اون دابه با کل تعمیم پیدا کرد. اما این ما حرف تعمیم ندارد، با نکره بودنش ما نوع بودن او را می فهمیم. و ثالث از تعظیم به معنی انه اعظم من ان یعین و یعرف انه فاعظنوا به هر بن من الله، که اگر توی کتاب های ادبی ملاحظه فرمید میرید بگه این تنوین برای تفخیم است، یعنی این جنگ خیلی جنگ مهم است، من این شما با خدا می جنگید. یا سلامون علی ابراهیم، که این سلام مهم و عظیم است. یا برای تکثیر است، نحو اعین لنا لاجرن، که این اجرن اجر کثیر. خامس برای تحقیر است، به معنای انحطاط شأن و الی حد لا یمکن ان یعرف، مثل ان نظن الا ظنا. سادس برای تقلیل است، و همچنین مطالب دیگری که ذکر میکنم. این تنوین در به صورت من مثلهی برای افاده نوعیت است، نه یک صوره. ای صورت امکان فعتو به صورت من مثلهی یک سوره مشخص نیست، نظیر جاء رجلون مال یک مرد است، مثلا گمنامه. جاء رجلون یعنی یه فرد. اما والله خلق کل دابت من ماء، نه یعنی یک ماء مشخص مثلا گمنام، نوع ماء است. اینجا فعتو به صورت، نه یعنی یک سوره گمنام، بلکه ای صورت من تلک سور. هر سوره از این 114 سوره رو بخواد بیارید در تحدی و مبارزه صحیحی. پس تنکیر گاهی در مقابل تعریف است، گاهی در مقابل تمکین این تنوینهای به صورتین و امثال ذلک، همه اینها تنوین تمکین است رو اون مطلب اول، و اما تنکیر به صورتین برای افاده نوعیت است روی مطلب دوم. حالا برسیم به تتبه مطالبی که مربوط به این آیه مبارکه و حفظناها من کل شیطان رجیب است. چرا؟ اون تو سوره مبارکه هود و یونس بحث شد که تحدی و مبارز طلب کردن در سه مقطع است. یک مقطع فرمود یأتوا بحدیث مثله، مثل خود قرآن بیاری. از اون مقطع تنزل شده است برابر اون که در سوره یونس یا هود است، فرمود بعاش سور مثلهی مفتریات بیاری. از اون مقطع هم تنزل شده است که حالا اگر مثل قرآن نمیتونید بیارید یا ده سوره نمیتونید بیارید، فأتوا بسورتن مثلهی او من مثلهی. اینا هم تو اوائل سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، هم تو سوره مبارکه یونس و هود که سخن از عرش سور است گذشت. بله، اما وحدت یه وقت است که میگیم یه سوره گمنام مثل جا رجلان یعنی یه نفر، یا میگیم نه مفید نوعیت است مثل والله خلق کل دابتن من ما این ای ما این کان، برای که هر دابه ما خاص خودش دارد، نطفه خاص خودش دارد. این نوع است. اگر ما 114 نوع نطفه داشته باشیم این شاملش میشه والله خلق کل دابتن من ما این، برخلاف جا رجلون من اقصى المدینه. جا رجلون من اقصى المدینه یه فرد است منطقه نامه، اینجا نکره هست ممائن هست اما مائن مشخص نیست. اگر حیوانات 114 نوع بودن هر کدام یه نوع خاصی از نطفه را داشته باشه، این والله خلق کل دابتن من مائن صادق است. اینجا هم فقط و به صورتن من مثلهی او مثلهی، این صورتن 114 دار شامل می شود، یه دونه نیست نظیر جا رجل من اقصى المدینه، بلکه برای افاده نوعیت از ای فرد امکان می شود. اینا یا از در ادبی است، خودشون وقتی اقتربت ساعت و انشق القمر پیش آمد اونا گفته بودن دنت ساعت و انشق القمر، اما بالاخره این سبع معلقه رو از خجالت پایین آوردن. در بحث فصاحت و براغت اونها امیر این قافله بودن، خودشون تشخیص میدادن، گفتن که اعلای او کزا، ادنای او کزا، ظاهر او کزا، باطن او کزا، و خودشون اعراب کردند و کنار رفت. از در علم غیب و معارف غیبی و اینا که اصلاً حرفی برای گفتن نداشتن. ادبیات عرب در همون شتر و خوردن و قابیدن و راه رفتن و کیفیت زایمان و کیفیت بچه داری و اینا بود. ببینید لغت عرب فراوان هست اما وسعتش که همون میدان دامداری و کشاورزی است. الان که شما غرب که میرید ببینید لغت فراوانی داره اینا، کتاب لغتشون چندین جلد است اما همه‌اش درباره قطعات یا ماشین است و یا هواپیما است و یا کشتی است و یا اینترنت است و اما دیگه کلماتی داشته باشد که بار معنوی وحی و الهام و تلقی و حفظ و عصمت و ولایت و طهارت و اینا توش نیست. کتاب لغتی اونها پر از لغات است. کتاب‌های لغت فراوانی دارند اما همه اونها در همین فاز و فضاست که فلان قطعه اسمش چیه، فلان دارو اسمش چیه، فلان یدکی اسمش چیه، فلان راننده اسمش چیه، فلان خلبان ایناست. عرب هم قاموس‌های فراوانی داشت، لسان العرب‌های فراوانی داشت اما بخشای وسیعش مربوط همینه. اسلام آمده واقعا زنده کرده این لغت را، این فرهنگ را. اینا کجا بود؟ غربم بالاخره اگر هست اون نورانیت مسیح سلام الله علیه است، یا احیانا نورانیت وجود مبارک موسی کلیم است. اینا سیر عمودی نداشتن که از معارف لغت بسازن و با انسان بازگو کنن. لغت های فراوانی دارن، اما مثلا تواضع فرق حلم و صبر چیست؟ شما بین قطعات هواپیما که این قطعه با اون قطعه چه فرق است، شما در فرهنگ اروپا لغت میابید، اما بین حلم و صبر چقدر فرق است؟ بین عدل و قسط چه فرق است؟ بین قسط و قسط چه فرق است؟ اینا توش نیست یا کمیابه. اونجا که سخن از معارف و انسانشناسی و خداشناسی و وحیابی است، اینا راجله. اونجا که سخن از صنعت و قطعات یدکیست، اینا سوارن. عرب هم همین طور بود، بسیاری از این معارف را قرآن کریم یعنی وحی الهی آورده به یاد اینا، ادبیات را، فرهنگ را، لغت را اینها آوردن و احیا کردن اصلا بشر را، بشر زمینی را آسمانی کردن دیگر. خب در جریان استراقس هم اینا واقعا دروغ هم میگن، یعنی شیاطین. ذات اقدس اله فرمود و لقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. اینها زینت آسمان هاست و برای شما ما زینت دادیم، که فرمود زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب، که زینت آسمان هاست و شما لذت میبرید. ولی به حفظناها من کل شیطان رجیم. اخباری که اونجا هست اینا راه ندارن. در کیفیت این که چگونه این رجوم است، اشاره شد به این که اگر ما احراز کردیم هیچ راهی برای حقیقت نیست، اومد بر تمثیل هم بکنیم. ما یا راه داریم که این اخبار در سما نیست؟ البته تو سما مادی نیست، اما این که فرمود و اوها فی کل السماء امرها، این که فرمود لا تفتح ابواب السماء، این بی ارتباط با سماء طبیعی نیست. یه وقت است که یک موجود مجرد تام میخواهد کلام خدا را بشنود، اون زمانی است، نه زمینی و نه زبانی. حالا عقول عالیه اونجایی که ذات اقدس اله ارواح انبیا و اولیا را قبل از عالم و آدم خلق کرده است، اونجا نه عبری و عربی بود نه آسمان و زمین، چون قبل از آسمان و زمینن اونها. درست. اما اگر یه موجودی بدن داشت مثل انسان یا مثل جن، این اگر خواست یه وحی را تلقی کند، بالاخره یه زمان خاصی، یه سرزمین مخصوصی، یه آداب و سنن و شرایط خاصی باعث کمک کردن او در شکوفایی استعداد است. مثل که موجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در کوه حرا مدتها به خلوت میرفت و عبادت میکرد. اونطوری که تو نهج البلاغه است، موجود بارک استمی فرمود لقد کان یجاور کل سنتین به حرا، یجاور کل سنتین به حرا و اینی اراه ولم اراهو غیری، فقط من میدم، هیچ کس نمیدید که پیامبر اینجا چی کار میکنه. من فقط مواظب بودم، میدم که تو غار میره و مناجات میکنه و زمزمه داره و گفتگو میکنه. خب همون جایی که جای سجده و خضوع و رکوع و سجوده، نمیدونم اون بالای کوه غار مشرف شده یا نه، این مستقیم روبروی بیته. اونجا البته رکوع بود، بعد هم اون سجده ها و اون راز و نیازاش تو دل غار بود. خب اونجا یه خصیصه ای دارد، یه استعدادی دارد برای تلقی فیض. اینطور نیست که همه مکان ها مساوی باشه. شما ببینید میگن محتضر اگر جون کندنش سخت شد، این رو ببرید تو مصلا، یعنی همون جایی که تو خودش نماز میخون، اونجا که برید این آسان ترجم میده. خب اینه که مستحب است، انسان شایسته است، ادب ساختمان اینه که یه جایی را، حالا اگر امکاناتش هست، یه اتاق را مخصوص نماز قرار بده، نماز خونه، که خودش و بچه هاش تو اون اتاق فقط نماز بخونن، نمازاشون اونجا بخونن، دعاهاشون و مناجاتاشون اونجا بخونن. اگه کسی امکاناتش هست این کار را حتما بکنه، یعنی یه اتاق مخصوص نماز باشه، بهش میگن مصلا. اگر نه، امکاناتش اونقدر نیست که یه اتاق مخصوص نمازخونه باشه، نماز باشه، یه جای معینی از اتاق را مصلای خود قرار بده که نمازی بخونه، همیشه اونجا نماز بخونه. این تو روایات ما هست، تو فقه امام هست، تو دستورات دیدیم امام هست که اگر محتضری جان کندنش سخت بود و مصلا ببرید آسان تر جون میده. خب این بالاخره اثر داره دیگه، اینطور نیست که حالا اونجا که نماز خونده هیچ اثر نداشته باشه که. بالاخره روح رو خدا باید قبض بکنه، روحی که خدا قبض میکنه از این بدن باید بگیره. این چیه نیست که اون زمان و اون زمین و اون خصوصیت ها که علم یکن لغ بشه، بی اثر باشه. هرا با اثر کنار کعبه محبت وحی باشه، بی اثر نیست. هرا اثر دارد. بالا رفتن قرب بعضی از سماوات ممکن اثر داشته باشه. برای ما احراز شده که رفتن بالا هیچ نقشی ندارد تا اینا رنگ را تمثیل بکنی. اگه برای ما احراز شد که یقینا بالا و پایین نداره و در وحیابی چه انسان آسمون بره چه زمین بره هیچ نقش نداره، بله ناشاری میگیم این آیات رجوع به شیاطین اینا تمثیله. اما کجا همچه احرازی رو دارید؟ ما وقتی که عقل محض نیستیم، موجود بدنی هستیم، بدن ما با ما هست، بدن ما زمانی داره، زمینی داره، زبانی داره، با اینا کار بکنیم. شواهد فراوانی هم هست. اگر وحی نازل میشه فقط اولین بار باید در حرا نازل بشه و که اونجا جای مناجات پیامبر است، بعد در کنار کعبه نازل بشه، در کنار بیت الله نازل بشه، اونجا مهبط وحی است. یا اگر محتضر را به مصلای او برن آسان‌تر جام میده، معلومش اثر داره دیگه. خب شیاطین هم اگر بخواهن بخشی از وحی را بگیرن باید بالا برن. خب ایناش با شهاب سنگا ترد میشن. این برهانی ما نداریم که هیچ اثر نداره تا بگیم الا و لابد اینها، اینا که جسم هستن. یک، احتمال اینکه مکان اثر داشته باشه برای تطمیم قابلیت قابل، نه برای فاعلیت فاعل. تا کسی بگوید که وحی و حقایق وحی مجرد از ذات اقدس اله که منزه از زمان و زمین است، چه فرق بین آسمان و زمین؟ بله فاعل نسبتش به جمیع اشیاء الاستوا الرحمن و علال عرش استوا، اما قابل چطور؟ اون گیرنده وحی چطور؟ اگر گیرنده وحی بدن دارد و ارتباطش با اجرام محفوظ است، خب ممکن این اثر داشته باشه. بنابراین اگر ما به ظاهر آیه عمل بکنیم محذوری ندارد، نه نیازی است به تمثیل و نه نیازی است به اون بعد معنوی. البته بعد معنوی سر جاش محفوظه و همون بیان نورانی که مرحوم طبرسی در اول احتجاج که فرمود علمای ما مرزدارانن، اونم درسته. این که دیگه تیر مادی که در دست عالمان دین نبود و نیست، اونا با قلم بالاخره تهاجم فرهنگی رو ترد میکنن. حالا ببینیم راه دیگری هست یا نه. والحمدلله.